وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق.
این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت. همه ابعاد کار را روشن می کند، همه درس ها را به ما می دهد.
قرآن در آینه نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند رادیو قرآن سلام، توفیق داریم با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های قرآن در آینه نهج البلاغه در خدمت شما باشیم. آنچه در این برنامه بررسی می‌شود و آموزش داده خواهد شد، آشنایی با بخش سوم خطبه 75 نهج البلاغه است. به همین منظور می‌کوشیم به بیان محتوا، معارف، واژگان مهم و مصادیق قرآنی کلام امام علی علیه السلام بپردازیم تا زمینه لازم را برای شناخت و آموزش خطبه ها فراهم آوریم، تا این آموزش به فضل الهی منجر به حفظ و از برکردن معارف والای نهج البلاغه شود. شماره تلفن های 220-516-32 و 220-430-17 و سامانه پیام کوتاه 3100 آماده دریافت نظرها و پیشنهادهای شما در خصوص این برنامه است. مولا 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 ای در مدد، مولا 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 ای در مدد، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
مفهوم شناسی خطبه.
امام علی علیه السلام در سال 36 هجری وقتی شنید که بنی امیه با تهمت‌های فراوان آن حضرت را در خون عثمان شریک می‌پندارند، خطبه 75 نهج البلاغه را ایراد فرمودند. حال برای آشنایی بیشتر با محتوا و مفهوم این خطبه به صحبت‌های استاد غلامعلی درباره این سخن امام گوش می‌دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خدمت تک تک شنوندگان عزیز رادیو قرآن و برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه سلام عرض می کنم. به یکی دیگر از سخنان امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه رسیدیم که سخن 75 باشه. عزیزانی که نهج البلاغه های صبحی صالح رو در اختیار دارن یا نهج البلاغه هایی که ترجمه جناب آقای دشتی هست، ترجمه آقای شهیدی هست، ترجمه آقای شیروانی هست و ترجمه آقای دکتر محمد مهدی جعفری هست، در قسمت خطبه ها خطبه 75 این سخن رو میتونن مشاهده کنن و قبلا هم توضیح دادیم که اینها کلام برخیش و برخیش خطبه هست که اینها رو دو مرتبه تکرار نمی کنیم، فقط خدمت شنوندگان عزیزی که برنامه رو با دقت گوش میکنن و میخوان تفاوت کلام و خطبه رو بدانن بدونن که این جزء کلمات هست، جزء کلام حضرت هست، به عنوان خطبه‌ای که در یک سخنرانی عمومی باشه وجود نداره. نکته دوم، ما معمولاً وقتی که یک خطبه رو بررسی می‌کردیم، مصادر اون رو بررسی می‌کردیم، تاریخ اون رو بررسی می‌کردیم و بعد به شرح خطبه و رابطه قرآنی اون می‌پرداختیم. در اینجا باید بگم که تا اونجایی که حالا بنده پیجویی کردم، کتاب‌هایی که در این زمینه می‌نویسن مانند مصادر و نهج البلاغه و اسانید هوی عبدالزهرا خطیب که ایشون میاد عملاً مصادر رو گزارش کرده، یا کتاب پرتوی از نهج البلاغه مرحوم آیت الله طالقانی و جناب آقای دکتر سید محمد مهدی جعفری که ایشون هم زحمت میکشه جناب آقای دکتر جعفری و مصادر رو ذکر میکنه، در اونجاها تصریح کردن که مصادری برای این خطبه پیدا نکردن. خود بنده هم جستجو کردم و مصدر آنچنانی پیدا نکردم. البته در اون کتاب ها هم نوشتن، بنده خودم هم جستجو کردم، قسمت هایی از این در کتاب لغت یعنی النهایه ابن عثیر گزارش شده. خب کتاب کهن و قدیمی هست، هرچند بعد از نهج البلاغه شکل گرفته. در ذیل ماده قاف و را و فا این قسمتی از این خطبه که غرفی باشه در اونجا گزارش شده. موضوع اصلی در این خطبه تهمت‌های مقرزانه و بی جای بنی امیه است که همواره این تهمت‌ها ادامه داشته. یعنی بنی امیه بعد از کشته شدن عثمان همیشه علی علیه السلام رو متهم به قتل عثمان می‌کردند. تاریخ نگاری اگر بخوایم بکنیم باید حدود سالهای 36 تا 40 باشه، یعنی درست اون سالهایی که علی علیه السلام حاکم مسلمین هست، خلیفه مسلمین هستش، باید تو اون محدوده باشه. چون این تکرار می شده و همیشه این تهمت رو می زدن، نمیتونیم بگیم حالا سال 36 بوده، سال 37 بوده، 38 بوده یا 39 یا 40 بوده. بالاخره همین سالها تو این 5 سال حکومت حضرت یا 4 سال و 8 ماه حکومت حضرت این صحبت ها دائما گفته می شده.
اولم ینه بنی امیه علمها بی عن قرفی او ما وزع الجهال سابقتی عن تهمتی.
آیا آگاهی بنی امیه به روحیات و صفات من آنان را از عیب جویی من باز نداشته؟ و آیا سابقه من در اسلام این افراد نادان را از گمان بد در حق من مانع نشده؟
ولما وعدهم الله به ابلغ من لسانی.
پند و اندرز الهی از گفتار من رساتر است، ولی آنها به اندرزهای الهی نیز گوش فرا نمی دهند.
انا حجیج المارقین و خصیم المرتابین.
من با مارقین آنان که از دین خدا خارج شده اند محاجه می کنم و دشمن آشتی ناپذیر پیمان شکنان و تردید کنندگان در حقایق اسلام هستم.
و علی کتاب الله تعرض الامثال و بما فی الصدور تجاز العباد.
آنچه مبهم است باید در پرتو عرضه بر کتاب خدا روشن شود و بندگان به آنچه در دل دارند جزا داده می شوند. آشنایی با مهمترین واژگان و عبارات. غرف در اصل به معنای کندن پوست چیزی مانند پوست درخت است و از آنجا که عیب‌جویی سبب تزییع شخصیت افراد می شود، این واژه به معنای عیب‌جویی و متهم ساختن نیز به کار رفته است. وضع از ماده وضع به معنای بازداشتن از چیزی است. این واژه به معنای جمع کردن هم آمده، زیرا برای جمع کردن چیزی باید مانع پراکندگی افراد آن شد و اگر واژه توزیع به معنای تقسیم می آید، شاید به این سبب است که به هنگام تقسیم کردن چیزی آن را یک جا جمع می کنند و سپس به قسمتهایی تقسیم می کنند. تهمت از ماده وهم در اصل به معنای گمان بد بردن درباره کسی یا چیزی است. این واژه هم به فتح ها و هم سکون آن به کار می رود و از آنجایی که به هنگام گمان بد گاه انسان نسبت خلاف به افراد می‌دهد، واژه تهمت گاهی در معنای بهتان که همان نسبت خلاف است به کار می‌رود و در این خطبه این معنا مناسب‌تر است. الله الله
سبحان الله 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 والحمد لله.
آموزش نهج البلاغه با برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه.
و ان القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق.
این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت. همه ابعاد کار را روشن می کند، همه درس ها را به ما می دهد.
قرآن در آینه نهج البلاغه، کلام وحی در بیان مولا علی علیه السلام. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز. قرآن دوستان گرامی، یکی دیگر از راه‌های انس گرفتن با معارف ارزشمند نهج البلاغه توجه به ارتباط‌های قرآنی و پیوندهایی است که می‌توان مصادیق کلام امام علی علیه السلام را در آیات قرآن کریم جستجو کرد. بدین منظور آشنایی با اشارات و پیوندهای قرآنی کلام ایشان کمک شایانی به حفظ کردن و آموزش عبارت‌ها خواهد کرد. به اتفاق با مصادیق قرآنی کلام امام در خطبه 75 نهج البلاغه آشنا می شویم.
اما ارتباطات قرآنی درباره خطبه 75 جمله لما و عزهم الله بهی ابلغ من لسانی، این اشاره ایست به آیاتی که در نکوهش تهمت زدن و گمان زنی است، از جمله آیه 12 سوره حجرات که خیلی هم زیباست. از اینجا ابلغ من لسانی، خود لفظ لسان از باب اطلاق اسم سبب به جای مسببه، یعنی برای وعظ مجاز آورده شده. اینم نکته لطیفی است. اما اشاره قرآنیش به آیه 12 سوره حجرات، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، ای مؤمنان از بسیاری از گمانها بپرهیزید که پاره ای از گمانها گناه است. همچنین آیه 58 سوره احزاب، کسانی که مردان و زنان مؤمن را بیان که مرتکب عمل زشتی شده باشند آزار میرسانند، قطعاً تهمت و گناهی آشکار به گردن گرفتن. پیامی که در اینجا داریم اینطوری میتونیم بگیم: در مواجهه با دشمن داشتن معیار خیلی مهمه و علی علیه السلام قرآن رو معیار قرار داد. دومین نکته، در مواجهه با بدترین دشمنان هم بلد باشیم که استدلال منطقی و محکمی رو ارائه دهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
گرچه از پیشینه من آگهند، تهمت کشتن به دوش من نهند. جاهلانی که چنین کوشیده اند، هیچ آیا سرگذشتم دیده اند. تا خرد بر جانشان آرد نهیب، دست شویند از سخنهای غریب. ظلمت تهمت ز من سازند دور، سرگذشتم چون بود سرشار نور. در کتاب نور گوهرهای پند، زین نکوتر سفته حق بیچون و چند. گفته هر کس لب به غیبت برده است، گوشت مرد برادر خورده است. هر که پا بیرون نهاد از راه دین، سرخ از خونش کنم خاک زمین. هر کسی شبهات را کرده نقاب، با دلیل از رویش اندازم حجاب. هر که هر برداشت کردست از کتاب، عرضه گردد پیش حق روز حساب. بندگان را نیز حسب اعتقاد، میدهد پاداش در روز معاد. همراهان گرامی، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های قرآن در آینه نهج البلاغه رسیدیم. با امید به اینکه این برنامه ما را در درک و شناخت بیشتر به معارف والای قرآن و عترت یاری رسانده باشد، تا برنامه بعد شما را به خدای یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
به اهل محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب. به اهل محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب. هم الكلمات والاسماء لاحد لآدم حين عز له المتاب.
لمحمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب. هم الكلمة والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتاب.
وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب. بقية ذي العلا وفروع أصل، بحسن بيانهم وضح الخطاب.
لمحمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب. الكلمة والأسماء لاحت
وأنوار ترى في كل عصر لإرشاد الورى فهم شهاب. ذراري أحمد وبن علي خليفته فهم لب اللباب.